أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در حرمت زد بود، مبنی بر احد امرین، که کلام در امر اول از این دو گذشت که مقدمیت ترک زد نسبت به واجب بود و محصل کلام در اون این شد که ترک زد مثل ترک صلات مقدمیتی برای فعل ازاله ندارد، چون عدم تحقق ازاله مستند به عدم مقتضی اونه در شخص واحد حداقل، نه مستند به فعل زد که بخواد مانعیت داشته باشه، و حرمت زد خلط است بین مانعیت شیء و امتناع شیئی در فرضی. ازاله در فرض عدم در فرض وجود زد و صلات ممتنعه، اما امتناعش نه به سبب فعل صلاته، بلکه امتناعش و عدم تحققش و ممنوعیت تحققش در حقیقت ربطی به فعل صلات نداره، بلکه عدم تحققش از باب صرف اراده، عدم صرف اراده مربوط به فعل در فعل، و اما صرف اراده در امر دیگری، این ولو با این فرض ممتنع تحقق ازاله، اما هر امتناعی مسابقه با مانعیت شیء در اون فرض نیست. بله، ازاله ممتنع در فرض صلات، اما این غیر از مانعیت صلات از فعل ازاله است. حتی بنا شد اونجایی که مرحوم آخوند یک مورد رو میخواست استثناء بکنه که احیاناً در بعضی از موارد فرمود علت تامه تحقق احد ضدین ممکن مانع از تحقق اون ضد دیگر باشه، اونجا هم عرض شد که اصلا ما اینگونه نیست که علت تحقق احد ضدین مانع از تحقق ضد دیگر باشه، بلکه همیشه در افعال اختیاریه عدم تحقق فعل اختیاری ناشی از عدم اراده اون شیئه، و اما اون اموری رو که به عنوان مانع فرض میشه از قبیل دواییست نه از قبیل علل، همون طوری که گذشت. بعد از این مرحوم آخون قدس سر رو متعرض ممنوعیت و حرمت زد به ملاک ملازمه شد. بعد از آنی که به ملاک مقدمیت ابطال شد حرمت زد و عدم مقدمیت زد، حالا به ملاک ملازمه بین فعل واجب و ترک زد، بین فعل ازاله و بین عدم صلات تلازمه. اگر بنا بشه فعل ازاله واجب شد، اونی که ملازم با فعل ازاله است که عبارت از عدم صلات، اون هم باید واجب باشه. حالا اون باید واجب باشه به یکی از دو تقریب که عمدتاً در یه تقریبش در کلام مرحوم آخوند آمده. چرا باید واجب باشه؟ عدم صلات باید واجب باشه از باب ملازمه، از باب این که متلازمین لا محاله باید حکمشون حکم واحد باشه، و الا لزم خلو مورد از حکم، و این خلاف این که ما من قضیه الا ولها حکم، محظور عدم محکومیت ملازم به حکم ملزوم، لازمه این قضیه خلو اون مورد، اون مورد لازم و ملازم از حکمه، چون لا شک در این که جایز نیست اون مورد محکوم به حکم مغایری باشه. فیتعین ان یکون محکومن به حکم ملزوم، چون اگر به حکم مغایر ممکن نیست و از اون طرف محکوم به اون حکم ملزومم نبود، لازمش خلو و قضیه از حکمه و این خلو و قضیه از حکم محظوره. پس اگر در مورد حکم ثابته حکم مغایر نباید باشه، پس باید خود اون حکم ثابته برای ملزوم باید ثابت باشه. به برهان امتناع خلو مورد از حکم و امتناع محکوم بودن لازم به حکم مغایر، نتیجه میگیریم محکوم بودنش به حکم خود ملزوم لا محاله. عدم صلات که ملازمه با فعل ازاله است، یعنی فعل ازاله ملازمه با عدم صلاته، این عدم صلات بعد از آنی که حتما یه حکمی باید داشته باشه، ترک الصلات به اعتباری که فعل مکلف دیگه یه حکمی باید داشته باشه، حکمی از باب قاعده این که ما من قضیت الا و فیها حکم، این حکم یا عبارت است از همون حکم مربوط به ملزوم و هو المطلوب که متلازمه این پس محکوم به حکم واحدن، یا حکم دیگر که این ممتنع محکوم به حکم مغایر باشه، پس بنابراین لابد در این که محکوم به حکم همون وجوب باشه، بعد از آنی که ترک الصلات نمیتونه ترک الصلات واجب باشه، نمیتونه فعل الصلات واجب باشه، ترک الصلات اگر واجب نبود پس مثلا حرام باشه یا مباح باشه ترک الصلات، نمیتونه حتی محکوم به اباحه هم نمیتونه بشه، چون اگر محکوم به اباحه بشه مستلزم اینه که بالفعل مکلف مجاز در فعل صلات مثلا، خب فعل صلاتی که ملازمه با ترک ازاله است، نتیجتا اینه که در حقیقت مرخص باید باشه در همون ترک واجبی که در مورد فرض شد. بله همونیه که مرحوم آخوند الان جواب به همون میده دیگه، همون عرض کردیم حکم واقعی که ایشون میفرماد. مرحوم آخوند قدس سر رو از این استدلال پاسخ میده، میفرماد بله قضیه ملازم عدم صلات که ملازم با فعل ازاله است نمیتونه محکوم به حکم مغایری باشه، اما لازم نیست محکوم به حکم ملزومش باشه، ترک الصلات لازم نیست واجب باشه، غیر وجوب در موردش جعل نمیشه، اما معناش این نیست که پس بنابراین وجوبی که ثابت برای ازاله است برای ترک الصلات هم باید اون وجوب ثابت باشه. و دعوا این که لازمش پس بنابراین بعد از آنی که بگید واجب نیست که حکم ملزومه، حکم دیگر هم نیست، لازمش خلق و قضیه از حکمه، ایشون میگه اونی که شنیدید مورد خالی از حکم نمیتونه باشه، خالی از حکم واقعی به معنای حکم اقتضاییه از حیث اون عنوان خاصه، نه اینکه خالی از حکم فعلی. این ترک الصلات فرض اینه که در حال ازاله ترک الصلات مباح، جایز ترک الصلات، ولو این ترک صلات ملازمه با فعل ازاله که شد، فعل ازاله واجبه اما ترک صلات مباح نه واجب. و به تعبیری دیگر اون فعل زد محکومه، یعنی ترک زدی که ملازمه با فعل واجبه اون ترک زد محکوم به همون حکمی است که اگر بنا بشه ملازمه نمی داشت. اگر ترک صلات ملازمه با فعل ازاله نبود حکمش چی بود؟ مباح بود. همون اباحه در فرض ملازمه هم هست، منتها اون اباحه اباحه اقتضاییه، اباحه اقتضایی به قول مرحوم آخوند حکم واقعی. اباحه اقتضایی یعنی چی؟ یعنی از حیث عنوان ترک صلات اقتضایی برای الزام نیست. نه، فرض اینه که اینکه فوقش ممکنه اصلا واجب هم نباشه، مستحب باشه اون صلاتی مونتا ما میخواییم باش در بحث زد تصحیح بکنیم. اون بحث دیگر زد اختصاص نداره به زدی که واجب باشه. نه،
اقتضار چی معنی کنن؟ اقتضار همیشه اباحه معنی میکنن؟
تابع هر چه حکمش هست، یعنی
واقعی اما انشایی فعلی نیست.
حکم واقعی به معنای چی؟ حکم واقعی یعنی از حیث اون عنوان هر ترک صلاتی که شما فرض کردید در فرض این که مکلف موظف به صلات نیست، فرض اینه مکلف موظف به ازاله است، نه اینکه مکلف به صلات هم هست. اینکه تکلیف به ضدین پیش میاد، طرف مکلف به ازاله است، قطعا مکلف به فعل صلات نیست. کلام اینه که آیا ترک و صلات بر مکلف به عنوان ترک و ضد که ملازم فعل ضده واجبه از باب این که متلازمه این باید محکوم به حکم واحد باشن؟ من خود میگه نه، لازم نیست ترک الصلات، چون فعل ازاله واجبه ترک الصلات هم واجب باشه، چون متلازمه جایز نیست محکوم به حکم مغایر هم دیگه باشن، اما محکوم به حکم هم باشن هیچ لزومی نداره. منتها چیزی که هست، حالا که محکوم به حکم مغایر نشد، گفتی شما ای آخون محکوم به حکم ملزومم نشد، یلزم خلوب القوی عن الحکم. مرحوم آخون میگه دا یلزم خلوب القوی عن الحکم. بله، یلزم خلوب و حکم از قضیه فعلی در این مورد، اما از حکم اقتضایی و حکم واقعی به تعبیر مرحوم آخون خالی نیست. ترک الصلات علا ما هو علیه لولا الملازمه، حکمش چیه؟
حرام چیه؟
علا ما هو علیه لولا الملازمه، یعنی شما اگر ملازمه نبود ترک الصلات مباح بود؟
حرام
حرام که نمیتونه باشه، حرام بالفعل.
نه، اقتضایی.
خب حکم اقتضایی اینه هرچی فعلا اگر بناست که ازاله بر شما واجبه حرمت فعلی معنا نداره، اما حرمت اقتضایی اشکال نداره.
چی کار است؟
حکمی که برای عنوان با قطع نظر از ملازم، این که فعلا نمیتونه اون حکم ثابت باشه، اون حکم مغایر، چون که اگر بنا بشه الان به من بگن که ترک الصلات حرامه یعنی فعل الصلات واجبه، به عنوان حکم فعلی نمیتونه الان بر من ثابت باشه، اما اون حکم لولا الملازمه با قطع نظر از این اقتضاء اون عنوان چیه؟ حکم اقتضایی لولا الملازمه، هر چی هست الان اون حکم اقتضایی هست.
چرا فعلی نباشه؟
ملاک
بوده، ملاک هست یا نیست؟
ملاک به این من حیث و همه چرا؟ ملاک داره، ملاک به معنای اقتضایی نه حکم فعلی، یعنی الان به عنوان فعلی به من بگن فعل صلات بر تو واجبه، فعل صلات واجبه، بنا شد این صلات وجوب اقتضایی داره، وجوب اقتضایی داره، معناش این نیست که وجوب فعلی داره،
چون مصلحت داره
بسیار خوب، اما مصلحتی داره که این مصلحت از حیث صلاتیت مصلحتی داره، اما اون موجب نمیشه که بالفعل شما الزام به اون داشته باشید، چون اگر بالفعل بخواید الزام به اون داشته باشید در حالی که الزام به ضدش هم که ازاله است دارید تکلیف به ضدینه، اون حکم لول الملازمه، اون حکم اقتضایی از حیث اون حکم معقت نظر عن الملازمه برای اون ثابته. این که اشکال نداره، چرا وجود داشته باشه؟ شما که دارید میگید شما اقتضای وجوب دارید اثبات بکنید، چرا وجوب داشته باشه؟ یا از باب مقدمیت یا از باب ملازمه میخواید بگید. ملازمه که اقتضای وجوب نمی کنه، مقدمیت هم که نبود. از حیث ملازمه با صلات بودنش بله، اما از حیث اینکه صلات یه حد نفسی با قطع نظر از ملازمه یه حکمی بالاخره باید داشته باشه. لولا ملازمه، لولا ملازمت و ترک صلات لفعل الازاله، این ترک اگر برای اون جایی که ملازمه نداشت، از بابی که تکلیف به ازاله نداشتید، هر حکمی صلات داشته باشه اون حکم اقتضایی در اون مورد هست، اما اون حکم اقتضایی نمیتونه به فعلیت برسه اگر مغایر باشه. اون ملازم مغایر باشه حکمش با، اگر ملازم واجب باشه که اشکال نداره فعلیتش هم، اما اگر بنا بشه که اون ملازم حکم مغایری بخواد داشته باشه، حکم مغایر نمیتونه الان فعلیت داشته باشه.
حالا ترک
الصلات
چرا واجب
نیست؟ برای که چرا واجب باشه؟
چون ملاک نداره. حالا که اقتضای کاشی باشه
چرا ملاک نداره؟ ملاک داره اما حکم فعلی نیست. یعنی ترک الصلات ملاکش چیه؟ ملاکش اباحه است، اما اباحه نه فعلیه. یعنی از حیث فعل صلات فعل و ترکش هیچ تفاوتی نمی کنه، اما از حیث این که فعل صلات ملازمه با ترک واجبه، خب این الان در این صورت شما مرخص بالفعل در صلات نیستید، چون یعنی شما از ناحیه این که این نماز اگر انجام بدید ملازمه با این که شما ترک ازاله بکنید، به شما بگن بالفعل شما رخصت دارید، شما نماز بخوانید محمستر زمتر که واجبه، نه بالفعل شما رخصت در این کار، بالفعل یعنی نسبت به اون چه ما یستت به او هم شما دیگه معذورید، نه بالفعل شما هیچ رخصتی ندارید. بله از حیث انجام نماز شما رو عقوبت نمی کنن، اما از حیث این که نماز مستلزم ترک واجب شد، بر ترک واجب عقوبت میکنند. شما نسبت به فعل صلات از حیث این که صلات اقتضایی نسبت به حرمت و ممنوعیت و استحقاق عقوبت نیست، اما از حیث که این صلات ملازم با ترک ازاله است که اون ترک واجبه، شما در اون ترک ازاله و ترک واجبی که همراه اینه هیچ عذری نداری. این نظیر اینه که در باب حتی مقدمه واجب، در مقدمه واجب هم گفته میشه شما در ترک مقدمه از حیث ترک مقدمه عقابی ندارید، اما ترک مقدمه مستطبعه ترک زل مقدمه و واجبه، معنای این که گذشت دیگه، همین حرف مرحوم آخوند در قضیه مقدمه واجب ذکر کرد که ترک مقدمه مستلزم ترک واجبه دیگه، همون دلیل ابن دلیل بصری که بر اون اساس قائل به وجوب مقدمه شده بود، که این بیان دومیه که الان میخواییم اشاره بکنیم که همین جام جاریه، که اون بیان اونجا تمام نبود، این جام تمام نیست. پس بیان اول برای وجوب ترک زد و ترک صلات این بود که باید متلازمین محکوم به حکم واحد باشند و الا لزم خلوب بالقضیه عن الحکم. مرحوم آخون میگه اشکال نداره خلوب بالقضیه عن الحکم الفعلی، اشکال نداره. اونی که ممتنعه اونی که لا یمکن خلوب و قضیه من حکم واقعی اقتضاییه، نه حکم فعلی. شما نسبت به ترک صلات حکم فعلی به ترخیص ندارید، ولو این که واجب نیست، اما در این حال اینی که واجب نیست اما بالفعل هم درش مرخص نیستی. پس بنابراین مرحوم آخون میگه از حیث استلزام هم لا موجبه لوجوب ترک زد و ترک صلات. بیان دوم برای محکومیت زد به ممنوعیت اینه که متلازمین باید محکوم به حکم واحد باشن، به همون خاطر شبهه یا اون وجهی که از حسین ابوالحسین بصری گذشت در بحث مقدمه واجب، و اون اینه که فرض اینه ازاله مستلزم ترک صلاته، ترک صلات یا واجبه خب ثبت المطلوب که به اصطلاح زد که عبارت از ترک صلات واجبه و به تبع حرمت زد عامش که فعل صلاته، و الم یکن واجبه. اگر میگید نه متلازمین محکوم به حکم واحد نیستن، ترک صلات واجب نیست، خب پس بنابراین ترک صلات که واجب نبود یعنی معناش اینه که پس بنابراین فعل صلات مجازه دیگه، و حین اذن همون حین اذنی که اونجا گفته شد، خب یعنی علا تقدیر فعل صلات فاما یکون مکلفا بالازاله، این تکلیف به غیر مقدوره، چون با فرض این که طرف مشتغل به صلاته تمکن از انجام ازاله دیگه نداره، پس علا تقدیر اشتغال و علا تقدیر تحقق صلات میگید مکلف به فعل ازالم هست، تکلیف به غیر مقدوره. میگید مکلف نیست به فعل ازاله، لازم خروج الواجب المطلق عن الوجوب. فرض اینه که شما ازاله واجب بود دیگه، شما میگید با فرض اشتغال به صلات فرض اینه وجوب ازاله مشروط به ترک صلات که نبود، یلزم خروج الواجب المطلق که ازاله مطلق بود وجوبش مشروط به ترک الصلات نبود، خب لازم خروج الواجب المطلق عن الاطلاق و عن وجوبه المطلق. پس بنابراین لابد این که ترک صلات باید واجب باشه، چون اگر واجب نبود لجاز ترکو، خب لجاز ترکو ترک صلات، ترکو ترک صلات یعنی چی؟ فعل الصلات. خب اذا جاز فعل الصلاة و حین اذن یعنی علا تقدیر الصلاة، اگر تکلیف به حرمت ازاله به وجوب ازاله باقیه فهو تکلیف به غیر المقدور، اگر تکلیف به ازاله باقی نیست لازم خروج الواجب المطلق از وجوب مطلقش و میشه وجوب مشروط. این استدلالی که اونجا در بحث مقدمه واجب گذشت از ابوالحسین بصری به اینه اینجا قابل جرمانه، والجواب خب الجواب یعنی همون جوابی که مرحوم آخون اونجا فرمود و اونجا هم اشاره شد به اینکه یأتی نظیره در بحث زد، مرحوم آخون اینجا جواب میده میفرماد که علا تقدیر اشتغال یعنی علا تقدیر اشتغال به صلات طرف مکلف به ازالم هست، اشکال نداره. چرا مکلف به، گفتید تکلیف به غیر مقدور پیش میاد، هیچ تکلیف به غیر مقدور نیست، چون شخص مکلف به فعل صلات ملزم به صلات که نبود، طرف با فعل صلاتش معصیت میکنه ازاله رو اختیاره، ولی زام مکلفه به ازاله است. علا تقدیر ترک الازاله و الاشتغال به صلات. خب کلام اینه که مکلف بر تقدیر اشتغال به فعل صلات آیا متمکن نیست در اون حال از ترک صلات، اینکه نمازش رو انجام نده بره ازاله رو انجام بده بدل از فعل صلات؟ بله، بعد فعل صلات ازاله عصیان شده. کلام اینه که در مقارن فعل صلات داره ازاله عصیان میشه. اگر منظور اینه که بعد تحقق فعل صلات، که بعد از انقضاء فعل صلات این مکلف به ازاله نمیتونه باشه ازاله فی حال صلات، کلام اینه که منظور از به اصطلاح تکلیف به ازاله، تکلیف به ازاله بعد از انقضاء فعل صلات نیست، بلکه در همان زمانی که طرف مقارن اشتغال به صلات، در حال اشتغال به صلات مکلف میتونست نماز نخونه. پس بنابراین با تمکن از واجب و فعل ازاله عصیان کرد اون تکلیف رو. فلا یلزم خروج الواجب عن وجوبه، بلکه بالعصیان ازاله ترک شد. پس تکلیف به ازاله در حالی که مکلف اشتغال به صلات میخواد پیدا بکنه و نسبت به ظرف اشتغالش از باب عصیان میخواد ساقط بشه، تکلیف به ازاله اگر از باب عصیان میخواد ساقط بشه یعنی مکلف قدرت داره نسبت به فعل ازاله، پس مکلف به فعل ازاله است و قدرتش به ترک عصیانه، ترک عصیانش به ترک صلاته و اشتغال به ازاله. فلا یلزم از تکلیف مکلف به ازاله فی حال اشتغالی به صلات لا یلزم تکلیف به غیر مقدور، چون تکلیف به غیر مقدور وقتی حاصل می شد که بعد از انقضاء زمان تکلیف به ازاله مکلف به ازاله باشه، نه این در ظرف تکلیف به ازالهی که ممکنه مکلف بدیل از صلات اشتغال به ازاله داشته باشه. ولذا حین اذن رو در اون عبارت معنا شد که به علا تقدیر ترک مقدمه نسبت به ذل مقدمه تکلیف باقیه، و اینجا هم علا تقدیر فعل صلات، علا تقدیر فعل یعنی به معنای اینکه فعل صلات محقق شد، فعل صلات هم محقق شد یعنی چی؟ یعنی عصیان اون امر به ازاله محقق شد. خب عصیان محقق شد از بابی که مکلف میتونست اطاعت بکنه و نکرد، پس بنابراین تکلیف به ازاله فی حال الاشتغال به صلاتی که ترک این صلات هم واجب نیست، لیس تکلیفا به غیر المقدور، چون ترک این صلات ولو واجب نیست اما فعل صلات هم که واجب نشد که مکلف عاجز از امتثال امر به ازاله بشه. پس این وجه هم برای ثبوت وجوب در ملازم ترک واجب، ملازم فعل واجب، فعل ازاله ملازمش ترک الصلات، وجوب ترک صلات از که ملازمه با فعل ازاله است، بر اساس این وجه هم حرف درستی نیست.
اینجا اشکال یعنی به خود لجاز ترک داریم یا نه؟ میگه جاز
ترک بخواهی اما جازه باز همونی که قبل گذشت، جازه به معنای حکم حیثی، یعنی شما از ناحیه ترک مقدمه اونجا میگفتیم شما رو عقوبت نمی کند، حکم حیثی و اقتضایی.
جواز مطلق
نیست، جواز مطلق نیست که ملابساتش هم جایزه. شما اگر نماز انجام بدید ملابس نماز چیه؟ ترک الازاله است، پس ترک الازاله هم جایزه. این گونه نیست، حکم فعلی نداره اما لازم نیست که حکمش مطابق حکم اون ملزومش باشه. این نسبت
اقتضایی اصلا قبول نمی‌کنه
چی؟
مثبت نداره، مثبت اجتماعی نه
اتفاقا نه اونی که حکم اقتضایی مشکل داره، یعنی بگن ترتب ما به کل تا یده اینه من حدید پذیرفتیم، کی قبول نکردیم؟ شما اگر یک جا، شما آقای میرزا یک جا اگر بیارید، حالا من نمیدونم کسی به من نسبت داده باشه، یک جا تو نوشته های خودم یا تو نوشته های آقای اسکندری، خدا گرفتاریش رو انشاءالله برطرف کنه، بلکه بتونه تو این هفته، حالا نمیدونم تا آخر بتونه بیاد یا نه، اگر یک جا پیدا بکنید به من نسبت داده باشن که ترتب درست نیست، جایزه داره. اتفاقا حکم اقتضایی ما قائلیم، اونی که گفتیم مثبت نداره، گفتیم دلیل حکم، دلیل احکام در مقام اثبات در صدد بیان حکم اقتضایی به معنایی که ثبوت ملاک نیست، احکام در صدد جعل بحث و تحریک یا زجره، این که حکم جعل نشده به معنای این که در اون مورد حکم اقتضای مصلحت و اینا هست، به این معنا گفتیم مفاد اون نیست، و الا اصلا گفتیم که احکام به یک معنا اصل درش اقتضاییت در احکام ترخیصیه که اون جای خود انشاءالله فرصت مناسبش. خب بعد از این مرحوم آخون قدس سره وارد بحث ضد عام میشه. امر سوم از اموری که در بحث ضد مطرحه بحث ضد عامه. آیا امر به شیء مقتضی حرمت ضد عام و ترک هست یا نه؟ در مسئله اقوالی است و احتمالاتی است. یکی این که امر بشه اصلا این حرمت، خب اولا قبل از آنی که وارد این اقوال بشم، بحث در این مسئله بحث عقلی است نه بحث لفظی. این که آیا امر بشه دلالت بر حرمت ضد عام داره این نیست، ممکنه دلالت هم فرض بشه، اما بحث ثبوتی است و عقلی. آیا وجوب شه ملازمه عقلیه با حرمت ضد دارد یا ندارد؟ کما اینکه بحث در ضد خاصم این چنینه، بحث در ضد خاصم بحث عقلی است، یعنی لازم نیست وجوب به دلیل لفظی ثابت بشه و اینکه آیا به دلالت لفظی هست یا نیست. دلالت لفظی هم انکار نمی کنیم، از باب استلزام ممکنه کسی قائل بشه که مرحوم آخون که قائل نشده، ولی کسی ممکنه قائل بشه در باب ضد عام و همینطور ضد خاص، ولیکن بحث عقلی است و بحث استلزام عقلی نه بحث دلالت لفظی.
جایی که دلالت لفظی باشه خودش وارد تذکر داده به وجوب یا نهی غیری چش کنده، بگیم استلزام عقلی است، عقل اصلا فرض کنه نمیفهمه، یعنی شعاره کشف کرده برای ما با قوم که این منافات داره،
که منافات که وجدانیه،
منظور که امر غیبی یا نهی غیبی هم جعل شده،
یعنی جعل بکنه به این معنا که شارع به نکته غیریت شارع یک جعل نفسی بکنه، این اشکال نداره. و لذا کسی اگر این ضد و مرتکب شد و واجب رو انجام نداد دو گناه کرده، این اشکال نداره، انقدر برای شارع اهمیت داشته فعل واجب که خواسته سد ابواب عدمش رو حتی از نه مانع از باب ملازمات هم بکنه، خواهد موجبی نداره. این که شارع بگه شما مثلا اگر بگید که میخواد شارع بگه از باب مقدمیت، فرض اینه که مقدمیتی در کار نبود، ولذا گفته میشه اصلا بعد از آنی که عقل نه به ملاک مقدمیت در بحث ضد خاص نه به ملاک استلزام حکم به وجوب نمی کنه، اصلا ثبوت حکم اونجا لغو هم هست، شارع بخواد در مقدمه واجب همین حرفو بر مای خویی زد دیگه. پس بنابراین بحث در حرمت ضد عام بحث لفظی نیست، بحث ملازمه عقلیه است. حالا کلام اینه که آیا وجوب شی اقوالی در مسئله این حرمت ضد است عقلا، وجوب صلات این حرمت ترک صلات است عقلا، یا وجوب شی متضمن نه عینیت جزئیت متضمن حرمت ضد است. اگر شیئی واجب شد وجوب شی یعنی عبارت است از ممنوعیت ترک، ممنوعیت اون ضد، اما نه اینکه تمام معنا الوجوب اینه، بلکه جزء معنای وجوب ممنوعیت ترکشه و اون جزء دیگر مطلوبیت فعله. آیا این گونه است؟ یا این که لا هادا و لا ذاک، ممنوعیت ضد از لوازم و به قول تعبیر مرحوم آخون از خواص وجوب شیه و از لوازم و از لوازم و خصوصیات قضیه وجوب شیه، نه اینه نه جزئه، بلکه لازمه. منتها لازم دو احتمال داره، لازم بیان بالمعنى الاخص که مستتبع دلالت لفظی هم باشه، یا لازم غیر بیان. مرحوم آخون فرموده لازم غیر بیان، چون تعبیر آخون اینه که به معنا ان المولا لو التفت، ملازمه ای با التفات نداره، لو التفت اونم میخواد ممنوعیت ترکم در ذهن هست، یعنی اگر مولا التفات بکنه، مولایی که میگه نماز بکن، التفات به ترک صلات پیدا بکنه، ترک رو ممنوع میدانه و میگه انجام نده. این احتمالاتی که در مسئله یا اقوالی که حتی در مسئله مطرح شد و مختار مرحوم آخون اینه که امر به شی مستلزم عقلن، مستلزم ممنوعیت ترکه، منتها استلزام غیر بیانه بالمعنی الاخص، استلزام هست بیانی. بعد مرحوم آخون وارد استدلال بر این جهت میشه، یعنی الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.